اسلامزاده، کاری از هدی فلاح. به نام خدا، خانم ها، آقایان سلام، من محمد حسین امیدی هستم و اینجا کتابخانه نیمه شبه. من امشب اومدم از افکار و اندیشه های شما با خبر بشم. امشب اومدم تا سایه‌تونو بدزدم. امشب مواظب سایه هاتون زیر نور ماه باشید، از من گفتن. چرا؟ چون سایه های شما همه چیزو به من میگن. من سایه دزدم. شما امشب سایه‌تون رو همراه خودتون آوردید خانم کیایی؟ سلام.
سلام، وقتتون بخیر. یه سلام هم خدمت دوستان عزیزی که اینجا دارن ما رو میشنون و دوستانی که میدونم در یک شب پنجشنبه که احتمالاً باید یکم ماه از الان همچین پرپیمون تر باشه ما رو میشنون.
سایه تو نگفتین؟
الان اینجا سرپوشیده است، شما نمیتونین سایه منو پیدا کنین.
آه، پس جایی که سایه نمیبینیم واقعا سایه هم وجود ندارد.
بله، نور ما بسیار در این رمان تاثیر داشته. میریم تا بهتون بگیم که چه اتفاقی قرار زیر نور ماه بیفته.
چقدر جذاب. میخوایم راجع به کتاب سایه دزد صحبت کنیم امشب در کتابخانه نیمه شب، نوشته مارک لوی، نویسنده فرانسوی. مطمئنم میتونه براتون جذاب باشه. اگر کتاب رو نخوندید حتما این برنامه کتابخانه نیمه شب شما رو ترغیب میکنه که برید سراغ خوندنش.
رمان دزد سایه ها داستان پسریه که با یک موهبت خدادادی یک توانایی خاص و عجیب به دنیا میاد. او این توانایی رو داره که با سایه ها حرف بزنه و اونها رو بدزده و محرم اسرار سایه ها باشه. سایه ها هم برای کمک گرفتن همیشه به سراغ او میاد. پسره کم کم بزرگ میشه و تصمیم میگیره حرفه پزشکی رو در پیش بگیره، به این امید که بتونه با کمک موهبتی که خدا به او داده بیماران رو درمان کنه. اما در این میان مشکلی وجود داره، او نمیتونه خودش رو درمان کنه. این داستان اثری فانتزی و جذاب که مخاطبان رو به دنیای دیگه میبره و همزمان با یک خیال پردازی لطیف و عاشقانه از روابط انسانی، عواطف میان آدما و غیره صحبت می‌کنه. کتاب دزد سایه ها رو برای تمام اونهایی که به رمان عاشقانه علاقه دارن توصیه می‌کنم بخونید و با دیگران به اشتراک بذاریم. زندگیتون سرشار است.
متشکرم از خانم سیاره پیما که کمی ما رو آشنا کردن با اثر ادبی که در این برنامه کتابخانه نیمه شب می‌خوایم بهش بپردازیم. اما خب مفصل‌تر راجع به این کتاب صحبت می‌کنیم با خانم نسرین کیایی کارشناسمون و در ابتدا بریم و بیشتر آشنا بشیم با خود مارک لوی، نویسنده ی اثر. خانم کیایی،
بله. خب نویسنده اصطلاحاً فرانسویه، الان ولی ساکن نیویورکه، حدود 60 خورده‌ای هم سنشه.
کجای نیویورکن؟
دیگه ببخشید نپرسیدیم ازش. آره خلاصه ایشون اصلا نویسنده نبوده، اصلا قرار نبوده نویسندگی کنه تا 37 سالگی. مهندسی کامپیوتر خونده. اتفاقا من چقدر باش همزاد پندری کردم، من خودم هم مهندسی کامپیوتر خوندم، بعد دیگه رفتیم سراغ رشته ادبیات و تخصصی ادبیات.
شما 37 رد کردین؟
خانومو معمولا
یک رازه، ولی من هنوز بخت نویسنده شدن دارم. پس
احتمالاً
اگه لوی از 37 شروع کرده،
بله اصلا ایشون هست. و خواهر دارین؟ خواهرم خیلی مهمه.
بله
یه خواهری داشتن، خدا حفظشون کنه. یه خواهری داشتن که به نویسنده این رمان جذاب ما توی 37 سالگی توصیه میکنه شما اینو حتما میده به یه ناشر تا برات چاپش بکنه. ناشر میبینه خیلی خوشش میاد و بعد از اینه که دیگه اصلا آقای لوی میفتن روی دور نوشتن و 25 رمان بسیار جذاب مینویسن، به 50 زبان ترجمه میشه رمانهاشون. اون کتابی هم که اولین بار نوشتن و خیلی مورد اقبال قرار گرفت و بعد از اون مسیر نویسندگی رو براشون در واقع هموار کرد، اسمش بود شبیه بهشت، از روش فیلم هم میسازن. اصلا رو کارهای آقای مارک لوی خیلی هم فیلم ساخته شده، یعنی کارهاش اینقدر تصویریه و اینقدر جذاب سوژه هاش که قابل اقتباس های سینمایی هم هست.
جالب بود برام که اولین اثرشون تبدیل به فیلم هم شده.
بله
یک شاهکار خلق کرده.
آره دیگه، یه 37 سال صبر کرده یه شاهکار خلق کرده. یه علاقه خاصی این نویسنده به شکسپیر داره. اصلا بریم اول سراغ موضوع، تو من بگم چرا به شکسپیر علاقه منده. موضوع کتاب در مورد چیه؟ کتاب در دو بخشه. بخش اول این اثر دوران، یعنی راوی ما کودک و نوجوانی میرسه، بعد با یک در حقیقت دیرش زمانی تند وارد زمان اکنون میشیم که راوی در اکنونه و یک پزشک شده. تو دوره ای که کودک یک قابلیتی داره و اون اینکه میتونه با سایه های آدم ها ارتباط برقرار کنه. اینکه این قابلیت در بزرگسالی برای راوی ما چه سرنوشتی رو رقم خواهد زد، یکی از اون چیزای جذابیه که به نظرم حالا تا یه حدودی ما بهش اشاره میکنیم که برسم بهتون بگم چرا اینقدر نویسنده شکسپیر رو دوست داشته و کجاها ازش تو اثر وام گرفته. ولی نکته اصلیش اینه که اثر پر از تعلیقه، پر از ابهام و رازه. جذابیتش به اینه که اثر رو بخونید تا در فضاش قرار بگیرید. خلاصه همینقدر بدونید یه نوجوانیه که با سایه ها میتونه ارتباط بگیره.
ممنونم از شما خانم نسرین کیایی. خانم ها آقایان، شما شنونده کتابخانه نیمه شب هستید از رادیو تهران. بریم و بخشی از کتاب رو بشنویم. خانم هدا فلاح همراهیمون میکنن.
از وقتی سایه مارکه را دزدیده بودم احساس عجیبی داشتم. ادهی وقتشان را ساعتها مقابل آینه سپری می کنند، به امید اینکه تصویری غیر از تصویر خودشان را درون آن ببینند. ولی من دم غروب مشغول بازی با سایه جدیدم بودم و در کمال تعجب حس می کردم که از نو متولد شدم. با اینکه سایه فقط مثل تصویر نگاتیو چاپ شدهی بر روی زمین بود، اولین بار بود که حس می کردم فرد دیگری هستم. بعد از خوردن شام آماده تکالیفم را انجام دادم. مامان سریال مورد علاقه اش را تماشا می کرد. من هم می توانستم بیان که مامان متوجه شود به انبار زیر شیروانی بروم. بالا روی سقف شیروانی پنجره سقفی بزرگی به گردی یک ماه کامل وجود داشت و آن شب هم ماه کامل بود. هر طور شده باید میفهمیدم چه اتفاقی دارد برایم میافتد. مسئله بی اهمیتی نبود که بر سایه کسی پا بگذاری و بعد با سایه‌اش به راحت ادامه دهی. بالاخره آنچه منتظرش بودم اتفاق افتاد. سایه را دیدم که مستقیم مقابلم روی تخته‌های زیر شیروانی افتاده است. سرفه خفیفی کردم. دلم را به دریا زدم و با صدایی رسا چیزی را که دیگر از بابتش مطمئن بودم به زبان آوردم.
تو سایه من نیستی.
دیوانه نیستم و اعتراف میکنم که وقتی زمزمه سایه را شنیدم خیلی ترسیدم.
میدونم.
سکوت سنگینی برقرار شد.
تو سایه مارکه‌ای درسته؟
بله. وقتی سایه با من حرف میزند تقریبا مثل زمانی است که آهنگی در سرمان افتاده. نوازنده‌ای وجود ندارد ولی با این حال آن را همانقدر واقعی میشنویم که انگار یک ارکستر خیالی درست کنارمان در حال نواختن است. حرف زدن سایه هم همینطور است.
خواهش میکنم به کسی چیزی نگو. اصلا تو اینجا چی کار میکنی؟ چرا من؟ فرار کردم. فکرشم نمیکردی نه؟ واسه چی فرار کردی؟ میدونی سایه یه احمق بودن یعنی چی؟ قابل تحمل نیستی که طاقتش ندارم. قبلنم که کوچیک بود برام سخت بود ولی هرچی داره بزرگتر میشه تحملش برام سختتر میشه. بقیه سایه ها مخصوصا سایه تو مسخره میکنن. اگه میدونستی سایه چه شانسی داره و چقدر به هم فخر میفروشه. همش میدونی به خاطر چیه؟ به خاطر این که تو متفاوتی.
من متفاوتم؟
حرفایی که زدم و فراموش کن. بقیه سایه ها میگن که ما حق انتخاب نداریم و برای همیشه سایه یه نفر میمونیم. باید اون شخص تغییر کنه تا سرنوشته یه سایه بهتر بشه. همینقدر بهت بگم که با مارک آینده درخشانی در انتظار من نیست. نمیدونی وقتی تو کنارش بودی و احساس کردم که میتونم ازش جدا شم چقدر هیجان زده شده بودم. تو توانایی خارق‌العاده‌ای داری. پس دیگه معطل کردم و زدم به چاک.
اون وقت با سایه من چی کار کردی؟
تا چی فکر میکنی؟ اونم باید به یه چیزی وصل میشد دیگه و سهمی با صاحب قبلیم رفت. الان باید اوقاتش خیلی تلخ باشه.
خیلی کارت زشت بود. فردا تو رو به مارکه بر میگردونم و سایه خودم رو پس میگیرم.
خواهش میکنم بذار باهات بمونم. میخوام بدونم سایه ی آدم خوب بودن چجوریه.
یعنی من آدم خوبیم؟
میتونی باشی.
اما تو دست کم سه برابر منی. همیشه که اینطوری نمیمونه. باید زمان بدی.
بهتره تا وقتی که تو هم بزرگ شی توی سایه رفت آمد کنی. اما به محض اینکه رشد کنی خودم تو رو به طرف نور میبرم. خوب فکر کن امتیاز خیلی خوبیه که سایه ی آدم گنده رو داشته باشی.
بدون من تو هیچ وقت نمیتونستی نماینده کلاس بشی.
فکر میکنی کی این اعتماد به نفس رو بهت داد؟ ها
تو بودی که منو هول دادی.
پس کی بود؟ آن شب خواب بسیار عجیبی دیدم. با پدرم به شکار رفته بودم. با اینکه به شکار علاقه ای ندارم از بودن با پدرم خوشحال بودم. پشت سرش راه می رفتم ولی اصلا بر نمی گشت و نمی توانستم صورتش را ببینم. وقتی اجازه دادم خرگوشی از میان پاهایم در برود پدرم گفت که آدم به درد نخوری هستم. همین حرف توی خواب بود که به من فهماند مردی که از من فاصله داشت پدرم نبود، بلکه پدر مارک بود.
بخشی از کتاب سایه دزد اثر مارک لوی رو خانم فلاح براتون خوندن. اینجا کتابخانه نیمه شب. کارشناس این هفته ما خانم نسرین کیایی هستن. مختصری از داستان کتاب برامون گفتید خانم کیایی. به نظرتون برای چه گروه سنی میتونه جذاب‌تر باشه سایه دزد؟
سایه دوز از اون دست از کتاباییه که برای هم گروه سنی نوجوان، یعنی گروه سنی که در آستانه یک سری از تغییرات هستن، میتونه کتاب بسیار ارزشمند و جذابی باشه و هم برای ماهایی که یک سری تجربه ها رو از سر گذروندیم و به قول معروف آدم های پخته تری شدیم، ولی همچنان سایه دوز یک قسمت هایی از روح مخاطب رو در روابط انسانی، روابط بین فردی و گیر و گورهای عاطفی ماها لمس میکنه.
بله.
که حتما نیازه با کندوکاف توی نمادها و معانی ما بتونیم این نقطه نظرات نویسنده رو کشف کنیم و برای خودمون در واقع یه جایی توشهی برداریم. میدونید کتابی که از اتفاقات قشنگی که رقم میزنه برای ما اینه که ما رو با یک جهان زیستهی همراه میکنه، به ما امکان تجربه میده، بعد بهمون میگه اینا رو نگهدار حتی اگه الانم به کارت نمیاد. یک جایی میتونی تو این تجربه ها رو زندگی کنی، میتونی درد اتفاقات رو واسه خودت کم بکنی. با این توضیح دلم میخواد برم به خود متن کتاب اشاره بکنم.
بفرمایید، خواهش میکنم.
ببینید راوی ما در نوجوانی با یکی از چالش برانگیزترین موضوعات روبرو میشه، جدایی پدر و مادر، پدری که به ناگهان خانواده رو ترک میکنه و دقیقا در چه بزنگاهی این اتفاق میفته، اونجایی که راوی به خاطر یه کار بد تو مدرسه جریمه شده. ببینید داستان در زیر متن‌ها و تلویحاً این رو به مخاطب خودش داره میگه که میگه خیلی از جاها نوجوان‌ها ممکنه اتفاقات و مشکلاتی که براشون پیش میاد تو خانواده رو به خودشون نسبت میدن. ببینید راوی بعد از این که از جریمه‌ای که شده برمیگرده، پدرش صداش میکنه میگه بیا اینجا کارت دارم. بعد فکر میکنه که خب احتمالاً به خاطر این بوده که، یعنی به خاطر اینکه از اون مشکل تو مدرسه با خبر شده بابا و میخواد جریمش کنه دوباره. میبینه نه، پدرش داره میگه ببین من ناچارم شما رو ترک بکنم. ببینید یک همچین اتفاقی وقتی برای یک نوجوان میفته، سریع این رو ربط میده به اینکه من آدم کافی نبودم برای بابام، شاید من میتونستم یک جور دیگه رفتار بکنم و پدرم رو از رفتن منصرف بکنم. برای همینه که میگم خوندن این کتاب نه تنها برای یک نوجوان که برای من بزرگسال خیلی اهمیت داره، برای اینکه بتونیم این بزنگاه‌های عاطفی رو در نوجوانی که باهاش در ارتباط هستیم کشف بکنیم و بهش توضیح بدیم. شاید اگر پدر راوی یک خط بیشتر باهاش صحبت میکرد، این بچه اینقدر تو دنیای خودش و دنیای اون سایه ها غرق نمیشد. ببینید اینها همه علامت سوال هایی که یک متن خوب و یک داستان پویا میتونه در ذهن آدم ایجاد بکنه. از جذابیت های 4 فصل اول این کتاب میتونیم به این فضای رازآلودی که نوجوانا خیلی دوستش دارن، جنگلی که توش یه بچه مثلا نوجوان گم میشه، یا اتاق زیر شیروانی توی یک ماه کامل که نور ماه افتاده و حالا این بچه اولین مواجهه هاش رو با دنیای تخیلی خودش داره. راوی یکی از جاهایی که با سایه‌ای که همونطور که خانم فعلا به زیبایی اجرا کردن توی جنگله، یک جایی هست که با یک سایه‌ای مواجه میشه. راوی بعدها این سایه رو یک بار دیگه در اتاق زیر شیروانی در واقع احضارش میکنه، نور ماه باعثش میشه. یعنی شما ببینید چه المانهایی داره برای اینکه تخیل یک نوجوان رو با خودش همراه بکنه و هم نوجوان بگه خب بعدش چی میشه. این خب بعدش چی میشه از اون اتفاقای خیلی جذابه برای یه نویسنده به نظر من که بتونه اینو خلقش بکنه.
تعلیق مدام ایجاد میکنه.
بله، یه تعلیق جذاب. بعد ما وارد چی میشیم؟ وارد فازی میشیم که توی جنگل هستیم. خود جنگل، فضای رازآلودش، فضای گم شدن تو جنگل، جاموندن از بقیه، اصلا معلوم نیست قرار چه اتفاقی بیفته اینجا. اینها هم همچنان برای یک مخاطب نوجوان جذابه. سفر قهرمان رو که دیگه براتون نگم، من جوزف کمبل گفته بودم الگوی سفر قهرمان.
بله.
که اینجا هم اون رو داریم. یکی از چیزهای خیلی جذاب دیگه ای که حتما توی نوجوانی بچه ها باهاش دست به گریبانن، موضوع اون روابط عاطفی و حالا در اون مایه های عاشقانه یکی بچه هایی که توی نوجوانی هستن باهاش روبرو میشن، مواجه میشن، نه خودشون رو درست میشناسن نه احساساتشون رو، و با یک احساسات نصف نیمه خام یکم پخته دوست دارن سعی کنن مهارت به دست بیارن. اتفاقا کتاب به این هم اشاره میکنه و به زیبایی اشاره میکنه. راوی ما یه پسریه که خیلی دوست داره نظر همکلاسیش رو به خودش جلب بکنه. از کجا اصلا این اتفاق رقم میخوره برای راوی بدشانس ما؟ یه مزه سر کلاس انگلیسی میپرونه و الیزابت خوشش میاد و میخنده، ولی همونجا به قول خودش گور خودش رو میکنه، چون یک رقیبی داره که اون رقیبش میاد و هر جایی که میتونه تو کار این پسر بچه شیرین داستان ما که یکم هم درونگراست و با سایه ها ارتباط داره کارشکنی میکنه. فکر میکنم این هم جزو اون موتیف هایی هستش که توی داستان خیلی جذابه. اینکه یه قلدوریایی تو مدرسه اتفاق میفته، توی کمد حبس میشه، نمیتونه به موقع به درس برسه، به کلاس برسه. تا اینجا از جذابیت های داستان برای گروه سنی نوجوان گفتم و المان هایی که در اون وجود داره که اشاره میکنه به سفر قهرمانانه این نوجوان ما که بعد از اون برای اون یک تکامل و یک کمالی رو به همراه داره.
خیلی متشکرم از شما. الان داشتم نگاه میکردم ما فعلا یک مهمان نوجوان داریم در جمعمون، امیدوارم بمونی که توی بخش بحث آزاد حتما مشارکت کنی به عنوان یک نوجوان. یه دختر خانم هم هستن که در آستانه نوجوانی هستند. ممنونم از همه حضار محترم، ممنونم از شنوندگان ارجمند کتابخانه نیمه شب. از خانم فلاح دوباره دعوت میکنم بیان بخش دیگری از کتاب رو برامون بخونه.
در محل انفجار هیاهو بود. صدای شعله ها که از پشت انبار سرایدار بالا و بالاتر می رفت به گوش می رسید. حتی سایه هایشان را می دیدم که روی سقف می رخصیدند. سپس جلوی خودم سایه ایو را دیدم. انگار آمده بود مرا پیدا کند. به طرفم می آمد. می دانستم کسی که او دنبالش می گشت من هستم. با تمام وجود این را حس می کردم. خانم مدیر و معلم ها آنقدر سرگرم شمردن دوباره شاگرد ها بودند که به من توجهی نمی کردند. بنابراین من هم به طرف انبار رفتم، جایی که سایه مرا به دنبال خود می کشید. تقریبا نزدیک انبار سرایدار بودم که شعله ها به سقف رسید. ترسیده بودم ولی با این حال جلو رفتم. یک مرتبه صدای خانم شفر را شنیدم که اسمم را فریاد می زد. دنبالم می دوید. خیلی دلم می خواست اطاعت کنم ولی نمی توانستم و راهم را در جهتی که سایه می گفت ادامه دادم. جلوی انبار گرما غیر قابل تحمل شده بود. خواستم دستگیری در را بچرخانم که خانم شفر شانم را گرفت و مرا عقب کشید.
باید سرایدار رو نجات بدیم. تو حیات نیست، تو انبار داره خفه می شه.
وقتی این حرف را زدم خانم شفر نزدیک بود خفه شود. دستور داد عقب بایستم. با لگد به در کوبید. قفل مقاومتی نکرد. خانم شفر به تنهایی وارد انبار شد و دو دقیقه بعد در حالی که شانه های ایو را گرفته بود و می کشید بیرون آمد. یک هفته بعد ایو ته حیات بود. بقایای انبارش را می نگریست. چیز زیادی هم باقی نمانده بود. روی بقایای آتش سوزی خم شده بود و تکه های چوب زغال شده و در هم را با دقت بر می داشت. دفتر قدیمی و سوخته ای را به دست داشت. تمام زندگیم تو این دفتر بود. عکسا، تنها نامه ای که از مادرم داشتم و خاطرات دیگه ای از اون که روی صفحه های دفتر چسبونده بودم. حالا جز خاکستر چیزی ازشون نمونده. ایف سعی کرد جلد دفتر را ورق بزند ولی با فشار انگشتانش خورد شد. پیش خودم گفتم کار خوبی کردم که کنارش ماندم.
سرتون که نسوخته، بس خاطراتتونم از بین نرفتن. فقط کافیه اونا رو به یاد بیارین.
ببینم پسر، تو از کجا میدونستی که من تو انبارم؟
یعنی برای شما اون دفتر اینقدر مهم بود؟
معلومه، نزدیک بود به قیمت زندگیم تموم بشه. من بهت مدیونم، یه عذرخواهی بهت بدهکارم. اون روز که رو نیمکت نشسته بودیم و درباره پدرم بهم گفتی، فکر کردم که یه جوری اومدی تو انبار و وسایلم رو زیر و رو کردی. آخه من هیچ وقت در مورد بچگیم با کسی حرف نزدم.
من حتی نمیدونستم که شما چنین دفتری دارین.
جواب سوالامو ندادی. تو از کجا میدونستی؟ از کجا فهمیدی که داشتم تو انبار خفه میشدم ها؟ چه جوابی میتوانستم به او بدهم؟ این که سایش را دیدم که درون شعله ها به من اشاره میکرد و التماس میکرد که به دنبالش بروم. کدام آدم بزرگی حرفم را باور میکرد؟
مرور و بررسی کتاب سایه دزد اثر مارک لوی این هفته در کتابخانه نیمه شب داره صورت میگیره، همراه با خانم نسرین کیایی. خانم کیایی، به نظرم رسید که در کتاب نماد زیاد داریم و البته یه سری ارجاعات که حالا ابتدای صحبتتون رو شما اشاره کردین، شاید از علاقمندی های نویسندم نشأت میگیره، مثلا جناب شکسپیر و البته اسم خود کتاب که اونم میتونه سوال برانگیز باشه. کمی راجع به این موضوعات برامون صحبت میکنید؟
بله حتما. خیلی این اشارتون رو خیلی دوست داشتم به شکسپیر رو ولش نکردین، چون من خودم خیلی دوست دارم شکسپیر رو و هر جایی که یه بینامتنی ببینم که به شکسپیر اشاره میشه حتما دنبالش میرم. البته که اینجا یکم موضوع فراتر از این هاست. اصلا در ابتدای کتاب ما یک جمله داریم که مال خود شکسپیر، یعنی مال یکی از درام های شکسپیر که اشاره میکنه به اینکه یک سری از آدم ها میتونن سایه ها رو در آغوش بگیرن و اصلا به خود کلمه سایه اشاره میکنه. ببینید توی نگاه اول و در واقع میشه گفت اون چیزی که در پیشانی نوشته این اثر وجود داره کلمه سایه است و اینکه سایه معمولا برای ما از نظر روانشناسی، حالا اگر بخوام وارد اون نمیگم نقد روانشناسی بشیم، ولی خیلی یک اشاره کوچیکی بکنیم، سایه اون قسمت از شخصیته که به هر دلیلی برای ما گزنده است، برای ما قابل اعتنا نیست و این رو به طور، حالا بخوام بگم خیلی عامیانه، میذاریمش یه گوشه ای، انگار میخوایم مخفیش کنیم، در سایه نگرش داریم، مثل خشم، مثل نفرت، مثل عصبانیت، چیزهایی که طی تربیت اجتماعی به ما گفته شده که اینها بدن و باید اینها رو یک آدم کامل نباید اینها رو داشته باشه. بنابراین اینها میرن و اون قسمتی از شخصیت رو که بهش حالا در روانشناسی یونگ میگن سایه و اینا رو ساخته و پرداخته میکنن. ما الان قصدمون نیست به این بپردازیم، ولی قطعا انتخاب چنین اسمی اولا یک ارجاع بینامتنی داره به اون ماجرایی که در مورد شکسپیر خدمتتون گفتم و یک قسمتی واقعا روانشناسیه. ما بارها بارها داریم میبینیم موقعیت هایی که این نوجوان با سایه ها وارد گفتگو میشه، موقعیت هایی که در یک فشار روانی اتفاق میفته، یعنی حالا چه مثبت چه منفی، فشار روانی رفتن پدر، فشار روانی مسخره شدن و نادیده گرفته شدن در مدرسه، بعد از اون سرایداری که در بخش قبل شنیدیم یه قسمتی از متن رو، سرایداری که در آتش گیر افتاده و داره میمیره، یعنی موقعیت هایی از این دست هستن که روان ما رو دچار یک فشار و استرابی میکنن که بعد حالا اینجا با اون درگیر شدن راوی ما با